بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. روایت تذکرات اخلاقی امروز و نورانیت بحث امروز، یکی از احادیث بسیار با عظمت کتاب شریف کافی است. با این جلدهای جدید، جلد 3 صفحه 423 کتاب ایمان و کفر، باب اخوت المؤمنین، باب 72. باب 72 در همه وسایل ها قابل پیدا شدنه. حدیث اینه: جناب جابر جعفی میگه محضر حضرت امام باقر رسیدم و این سوال مهم رو کردم. تقبست و بین یدی ابی جعفر علیه السلام. میگه در محضر امام باقر بودم، یه وقتی حالت گرفتگی برای من به وجود آمد. اتفاقا در بحث تفسیرم امروز صحبت قبض و بست بود. یقبض و یبسط. بله، دیگه در محضر امام باقر علیه السلام بودم، حالت قبضی به من رخ داد، یک گرفتگی، یک ناراحتی. فقلت و جعلت و فداک، میگه به امام باقر عرض کردم جانم به قربانتون، ربما حزنت من غیر مصیبت تصیبنی او امر ینزل بی. یه چه بسا حضرت، من الان که ناراحت شدم، چه بسا در خانه هم یه موقعی یه ناراحتی برای من پیش میاد بدون اینی که یک ناراحتی داشته باشم، یه گرفتگی برای من وجود میاد، یه قبضی برای من پیش میاد بدون اینی که ناراحتی داشته باشم، او امر ینزل بی، یا یه کار مهمی بر من وارد شده باشد. یعنی به عبارت خودمانی و خودمون، بی جهت احساس میکنم ناراحتم. دیدید بعضیا میان میگن گرفته ایم، نمیدونیم چه خبره، از کجا اومده این. بله، آره، حالمون خوب نیست، تعبیرشون حالمون خوب نیست، این چه شده. حتی یعرف ذالکه اهلی فی وچی و صدیقی. امام باقر گاهی وقتا انقدر این حالت برای من پیش میاد که تو صورت منم اثر میکنه، خانواده من و دوستانی هم که کنار منن میگن فلانی چرا گرفته ای امروز، چرا ناراحتی امروز. حضرت این سوال رو از حضرت کرد، حالا جواب رو بشنویم، چقدر جواب شنیدنی است. فقال علیه السلام نعم یا جابر. حضرت فرمودن بله جناب جابر چنینه، جابر جعفی که از یاران مسن و با وفای حضرت بود. جناب جابر، حق همینه که تو میگی. ان الله عز و جل خلق المؤمنین من طینت الجنان. خداوند انسانهای مؤمن رو از طینت و سرشت جنان و بهشت ها آفریده. جنان جمع جنت، یعنی بهشت ها. پس معلوم میشه بهشت ها متعدده. اینی که میگیم بهشت، یه بهشت نیست، بهشت ها متعدده. خداوند طینت و سرشت مؤمن رو از بهشت ها آفریده و اجرا فیه من ریح روحه، و اجرا کرده در این میان مؤمنین از بوی خوش روح این انسان مؤمن. در بعضی از نسخه روح هم داره، اشکال نداره، هر دوش درسته. بله، درش از نسیم این روح یا نسیم این بله خلقت و سرش قرار داده. فلذلک المؤمن اخ المؤمن لابیه و امه. انسان، هر کسی رو که شما حساب بکنید، اخ مؤمن هست از جانب پدر و مادر. یعنی به عبارت بهتر، انما المؤمنون اخوه تنها به اخوه پدر و مادری نیست، پدر و مادری عالم چی هست؟ عالم سرشته، عالم سرشته، سرشت همه مؤمنین و مؤمنات یکی هستن. انما المؤمنون اخوه جایگاهش اینجاست. بعد حضرت جواب دادن، این خیلی جواب عجیبیه. فاذا اصاب روحا من تلک الارواح فی بلد من البلدان حزنون، هر موقع این روح از ارواح در هر شهری از شهرها که باشد که یک ناراحتی برش وارد بشه، حزنت حاضری. پس معلوم میشه که ناراحتی ماها بی جهت نیست. برادران مؤمن ما در جاهای دیگر یک اذیت و آزاری میشن، آزردگی اونها ناخواسته در ما تأثیر میکنه. لأنها منها، به خاطر این که این روح انسان مؤمن یا این تینت انسان مؤمن، منها یعنی من الارواح، هر کجا روح مؤمنی آزرده بشود، مؤمن دیگر ولو دور هست گرفته می شود. حالا دیگه شما این رو بید، الان در زمانی که ماها هستیم، الان دیگه در بعضی از کشورها چقدر متاسفانه مؤمن کشی هست، چقدر انسان‌های صالح گرفتار می‌شوند، چقدر ناراحت می‌شوند. و اونها که ناراحت میشن، انسان‌های مؤمن دیگر در جاهای دیگر ناخواسته چه می‌شوند؟ ناخواسته محموم و مغموم می‌شوند، محموم و مغموم می‌شوند. لذا یکی از دعاهایی که روزانه ما باید باشیم، دو داشته باشیم، اینه که باید برای رفع هموم و غموم ما دعا بکنیم. دعای شریف علقمه و صفوان رو ملاحظه بفرمایید، چقدر برای این جهت در اون دعا وارد شده. بله که بله، فرج همه و کشف کربه و کربه، بله، و اینها ناراحتی ها رو برطرف کن خدایا، یا ناراحتی هایی که پیش میاد اینها رو دافع و رافعش خودت هستی. اینها چیزایی است که بله در قبض و بست انسان مؤمن، انشالله امیدواریم که هیچ مؤمنی و مؤمنی در هیچ کجا گرفتار نشود تا چنین حزنی وارد نشود. و عجیب اینه، من همینجا یه مطلب دیگری هم استفاده بکنم، معذرتون عرض کنم. بله، تجربه شخصی خودمون بود، خیلی جالب. گاهی وقتا میدیدیم بعضی از روزها یه حالت قبض عجیبی برامون رخ میده. آره، مشرف می شدیم به محضر بعضی اساتید، می دیدیم که اونها هم در حالت قبض هستن، در حال بعد می دیدیم که درساکشون، چون درسا معرفتی بود دیگه، مطالب حقیقی رو می فرمودن، بعد می دیدیم که وقتی که شروع می کنن، می دیدیم که آره، از همون ساعتی که اونها تو قبض قرار گرفتن، ما هم تو قبض قرار گرفتیم. این خیلی عجیبه. حالا این رو سرایت بدید، ان شاء الله هزاران ان شاء الله به محضر ولی الله الاعظم حضرت امام زمان علیه السلام. اگر ما ان شاء الله اون نورانیت ولی در اطاعت و در عبودیت ما قرار بگیره، هر موقع ایشون ناراحت بشون، تمام کسانی که مرتبط با ایشون هستن ناراحت میشن. چطور الان این دستگاه ها و تلفن های دیجیتالی که دست من و شماست، این موبایل ها، یه اختلالی در مرکز پیدا بشه، تمام این قوطی هایی که دست من و شما هست دیگه جز قوطی چیز دیگری نیست. یه اختلال پیدا بشه، همش دیگه میشه قوطی کبیر، میشه جعبه بازی بچه ها، اسباب بازی بچه ها میشه. این موبایل هایی که خراب میشه، اسباب بازی بچه ها میکنن. یا از ببینید، چون هیچ دیگه ارزش دیگری ندارد الا ظاهر. ببین، نظام ملکوت عالم این چنین نظامی است. انشاءالله رزقنا لاییانا که ما در قبض و بستمون، قبض و بست ولی رو داشته باشیم، و این دیگه یک مقامی از مقاماتی که انشاءالله رزقنا لاییانا و ایاکم. اون که بله، اون که به لحاظ اصلا قابض و باسط تو درس تفسیرم تشریف داشتید، حتما عرض کردم که اصلا قابض و باسط تو درون هر موجود زنده ایست. این قلب قبض و بسط داره، این قبض و بسط مکمل و متمم هستن. چی میگن اصطلاح جدید، ماکسیموم و مینیموم، اینها با هم دیگه باید ترکیب کننده نظام هستن. در نظام ملکوت هم این بله نمره بالا و نمره پایین یا قبض و بسط هر دو با هم همراه هستن. حالا انشالله تبارک و تعالی در شرح اسماء برسیم. اسم شریف قابض و باسط اصلا یک آثار عجیب غریبی داره، خیلی آثار عجیب غریبی داره. خب الحمدلله رب العالمین. بازم الحمدلله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث بانکداری اسلامی، در بحث احسام شرکت، ما به شرکت مفاوضه رسیدیم. در این که آیا شرکت مفاوضه صحیح هست، کسی یا کسانی میتوانن همه اموالشون رو به مشارکت بذارن؟ ما گفتیم که این شرکت مفاوضه یک وقت قبل از قرارداد میآیند، حرفی میزنند و اون قراردادشون رو در ضمن همین عقد میآورند. و آیا اگر آوردن همه اشیایی که گفتن ما هر چی که درآمد داشتیم بالمشارکه یا بالمناصفه، البته با تعبیر قراردادهایی که دارن، آیا این در همه معتبر هست یا معتبر نیست؟ بعضی از آقایان علما در بحث شرکت مفاوضه، ابتدا با شرکت مفاوضه صحیح است یا صحیح نیست، اکثر قائل به عدم صحت هستند. اینها معونه و غذا و لباس و مسکن و امثال اینها را استثناء کردند و بعضی ها بعضی از غرامت ها را هم استثناء کردند، من جمله مثلا مهریه خانم ها، من جمله هزینه طلاق ها و اینهایی که داده میشه، هزینه خول و غیر خول و اینها رو آمدن چه کردن؟ آمدن استثناء کردن. حالا باید ببینیم که آیا این صحیح هست که چه این قراردادی به عبارت بهتر بله بیان ببندن و بعد واجب الوفا باشد. خب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که عبارتشون رو خوندیم دیگه، مستحضر هستی، ایشون شرکت عقدیه رو فقط منحصر در شرکت انان میدونه، یعنی شرکت وجوه، شرکت مفاوضه رو ایشون صحیح نمیدونن. عبارت رو خوندیم، اما با کمال معذرت از امام و بعضی از بزرگان دیگر، ما عرضمون این است که عقود تابع قصوده، عقود تابع قصوده. وقتی که عقود تابع قصود بودن، ما عرضمون اینه که کسی میاد یه قراردادی میبندد و در اون قرارداد حالا یا به مصالح شخصیش یا به مصالح اجتماعیش یا خانوادگیش یا هر مصلحتی که خودش در نظر داره، میاد بعضی از اموالش رو بل مشارکه میذاره. اگر عاقلانه این کار را بکند، ما عرضمون اینه که شاید نیاز به بعضی از راه‌های پیشنهادی نداشته باشه. بعضی‌ها مثلا آمدن گفتن که بابا به یک دیگر وکالت بدن تصرف بکنن در اموال هم دیگه، یا بیان مثلا اون مازاد بر تصرفاتشون رو چه کنن، به هم دیگه هبه بکنن، از راه هبه وارد بشن، یا غرامت ها رو مثلا حتی بیمه رو از راه هبه بیان وارد بشن، یا نه یکی دیگه از راه عقودی که بعدن هم در همین عبارت ها مطرح میشه از راه مصالحه بیان، که صلح بهترین قرارداد رایج دم دستیست برای هر کاری که آدم نمیدونه کم و زیادش چقدره. میره در مغازه جنسی رو خرید فروش میکنه، کاسه فروشنده جنسی رو دست آدم میده، میگه حاج آقا من مبلغشونه اون وزنشو نمیدونم، یا موزون یا مکل، میگه نمیدونم چند عدده، نمیدونم وزنش چقدره، نمیدونم. خب اونجایی که از جاییش که میگه همینی که شما مشاهده میکنید همینو من به شما دارم میفروشم و قیمتشو مصالحه میکنم، حالا هر چند عدد هست، هر وزنش چقدر هست، کم و زیاد هست، راه صلح بهترین راه هاست. ما عرضمون اینه که ولی اینجا گاهی از اوقات باعث صحته. چرا باعث صحته؟ چون عقود تابع قصد ها هستن، قصد این دو طرف دو نفر در این عقدشون اینطوریست. برای همین ما باید بگیم که دو تا فرع اساسی در مسئله هست. یک وقت هست شرکت مفاوضه، یعنی دو نفر یا چند نفری که شریک میشن همینطوری حرف میزنن. یک وقت هست که نه، حرفی که میزنن به قول امروزی ها قرارداد میبندن، که ما قرارداد رو هم نشانه قصودشون میدانیم، اماره قصدشون میدانیم. حالا چه این که گاهی وقتا قائل بشویم که در عقود الفاظ لازم هست، ایجاب و قبول لازم هست، یا قائل بشیم به این که معاتات در عقود جایزه، که ما الان طبق آمار اگر قرار باشه بگیریم، معاملات معاتاتیه در زمان ما از معاملات لفظیه بیشتره، برعکس زمان سابقه. زمان سابق معاتات کم بود، غیر معاتات و معاملات لفظی و با ایجاب و قبول زیاد بود. الان عکس شده، الان شاید دیگه اینقدر کم هم شده باشه که در حد معدومه. ما که الان در معاملات امروز که داره خرید و فروش میشه، در همین عرف روزانه خودمون در قم و در تهران و در ایران و حتی در بعضی از کشورها، کم معامله ای رو میبینیم که درش به تو و اشتری تو باشه، ایجاب و قبول باشه. اکثر معاملات بر اساس قرارداده و قرارداد رو میبندن و همین قرارداد رو هم انقدر معتبر میدانن که شاید از هزاران لفظ ایجاب و قبول متنابع‌تر باشه. اولا معاتات در شرکت رو ما جایز میدونیم، معاتات رو خاص بی نمیدونیم. درسته شاید ادلش در بی باشه، روایاتش در بی باشه، اما در عقود دیگر هم جایز میدونیم. این اولا. و ثانیاً قراردادها رو هم به قصود و قصدها میدونیم. عهود تابع و عقود تابع قصود هستن، قصدها هستن. هر قصدی که بکنن عقد منعقد میشود. و انما الکلام در شرکت مفاوضه ما قائل هستیم که قرارداد رو در ضمن عقد شرکت بیارن، یعنی به عبارت بهتر انعقاد شرکت معاتاتی یا شرکت لفظی یا شرکت مفاوضه‌ای لفظی یا معاتاتی بر اساس همین شرایط باشه. نمونه مثال بزنیم، در عقد نکاح ما حرفون همینه. یه وقت خانم و آقا نشستن قبل یه حرفی به خودشون زدن و احیانا زمان انعقاد عقد اون شرطا را بله نیاوردن، این عقد بر اساس اون شرطا منعقد نمی‌شود. اما مثل الان بله، عروس و داماد که میخواهن بله به خانه بخت برن یا ازدواج بکنن، آقا و پسر و خواه دختر خانم، بله قراردادی رو جلوشون میذارن، میگن این قراردادها رو امضا بکنید و اسمشو میذارن شرایط ضمن عقد. شرایط ضمن عقد که من پیشنهاد میکنم و عزیزانی که صدای من رو میشنون و احیانا میخواهن بله عقود رو منعقد بکنن، به این شرایط ضمن عقد توجه داشته باشن. شرایط ضمن عقد توجه داشته باشن و این شرایط ضمن عقد در واقع عقد رو چه میکند؟ مشروط به شرایط واجب الوفا میکند. و بعدم آیه شریفه اوفو بالعقود به نظر ما شاملش میشود، شاملش میشود. مؤید، مسئله ششم تحریر رو ملاحظه بفرمایید. حضرت امام در خاتمه بحث که این شرکت مفاوضه رو مطرح کردن، ولی ایشون میفرمان شرکت فقط شرکت عقدی منحصر به شرکت انانه، یعنی نه مفاوضه رو قبول میکنن نه شرکت وجوه رو. ما با کمال معذرت از این بزرگان از سید و ایشون قائلشون که نه قائل صحته، حضرت امام در یک مسئله رو مطرح میکنن، مسئله ششم تحریره. عبارت اینه: لو آجره اسنان نفسهما به عقد واحد، اگر دو نفر یا چند نفر بله خودشون رو اجیر بکنن لعمل واحد، لعمل واحد برای یک کار، مثل اینکه الان روبروی این دفتر ما دارن ساخت و ساز میکنن،
الان چند نفر با هم دیگه اجیر شدن این کار مشترک ساخت و ساز رو با هم دیگه چه کنن؟ انجام بدن، این کار بنایی، این کار تجارت، این کار خیاطت و هر چیزی رو.
خب به اجرت معینه، با یک مزد خاصی، مثل اینی که همه ای کارگران میان تمام محله، بله کارگر میبرید، میگن آقا ما این خاک ها را، این ساختمون رو تمیزش میکنیم، اینقدر از شما میگیریم. دو نفر سه نفر میان مشغول کار میشن، بعدم چه میکنن؟ اجرتی که گرفتن تقسیم میکنن. کانت الاجره مشترکتون بینهما، اجرت مشترک بین این دوتا. ما با کمال معذرت و با کمال عذرخواهی از بزرگانی مثل حضرت امام و مرحوم سید و کسانی که نظر دارن میگیم آیا این شرکت مفاوضه غیر از اینه؟ آیا تبدیل لفظ کار رو عوض میکنه؟ یا ماهیت یکیست؟ ما عرضمون اینه، این توریستی شرکت مفاوضه هم میان قرارداد میبندن؟ بله مشارکت اسمش شرکته، بله اینجا شما اسمش اجاره میذاری. چه فرقیست که ما در اجاره قائل به صحت بشویم اما در مشارکت قائل به صحت نشویم؟ بگیم اگر دو نفر اجیر شدن که یک کار رو مشترکی رو انجام بدن، بگید اجاره شرکتیه یا شرکت در اجاره صحیح است، اما اصل شرکت رو بگیم صحیح نیست. یه سوال مهمی که ما داریم. مسئله بعدی یا عبارت بهتر، بعد ایشون اینطوری میفرمایند، بله مورد دی... این یه مورد. مورد دیگر، و کذا لوهاز اسنان معن مباها، اگر دو نفر با هم آمدن چه کردن؟ حیازت کردن، یه توره ماهیگیری انداختن تو دریا یا تو رودخونه با هم دیگه ماهی شکار کردن. مثل این که همه صیادا فصل ماهیگیری این کارو میکنن، 50 نفر 30 نفر 10 نفر با هم دیگه بله این کارو میکنن. یا مورد دیگر، کما لوقتل آمعن شجرتن، زمانهای قدیم میرفتن تو جنگل چند نفر با هم دیگه، چند تا کارگر، چون تنهایی نمیتونستن یک درخت بزرگی رو بله بکنن از زمین، چند نفر با هم میرفتن کار میکردن، حالا یکی یک کم بیشتر یک کمی زیادتر با هم دیگه کنار میامدن، یه درختی رو میکندن، آخر سال میامد، آخر ماه یا آخر روز میامدن با هم دیگه تقسیم میکردن. یا نه زمانای قدیم مثل الان نبود، آبکشا میامدن آب از شاه در میآوردن برای مزرعه یا برای خوراک دام، دو نفر میامدن یه دلوی رو میآوردن، یکی اون میکشید یکی این میکشید، گاهی وقتا یکی کمتر میکشید یکی بیشتر، اما اون مزد رو با هم چه میکردن؟ تقسیم میکردن. یا حوض رو، من یادمه خدا رحمت کنه اموات شما را، والد محترم، ما تو منزل چاه داشتیم، اون زمان موتور نذاشته بودیم داخل چاه، میامدن با دلو بله حوض منزل رو میدادن به این کارگرا، میامدن دو نفری، گاهی وقتا با یک ساعت نرسیده حوض به اون بزرگی رو چه میکردن؟ آب میکردن. اوق طرفا ما ان دفعتن با آنیت واحده، ایشون مثال خوبی زدن، سطلها بزرگه، این سطلهای بزرگ رو یه نفری نمیشه کشید اما دو نفری میشه کشید، مینداختن داخل چا، دلوهای بزرگ رو بله بالا میآوردن، وقتی که بالا میآوردن اجرتشو نصف میکردن. اینم مثال، اینا عبارت تحریره. بعد حضرت امام نظرشون اینه که چه اجاره، چه حیازت، چه شجره، چه آب دست آوردن، کان ماهازاه و مشترکن بینهما ولیس ذالک من شرکت الابدان حتی تکون باطلا. حضرت امام باز کمال صراحت می فرماین این شراکت ابدان نیست تا باطله باشه، این شراکت اعیانه، و شراکت اعیان رو میشون میگن ما صحیح میدونیم. این فرمایش ایشون. بعد ایشون عبارتشون اینه که و تقسم الاجره و ماهازا به نسبت عمله ما، اینا بعد پولی که گرفتن به نسبت کاری که کردن بین همدیگه تقسیم میکنن. ولولم تعلم نسبه، اگر تعلم نسبه، اگر نسبتشون مشخص نباشد یا نسبت رو ندانن، فل احوت ات تسالو. امام میگه مثاله بکنن، یکی مثلا نصف چاهو کشیده، نصف مسیر رو آورده، یکی یک سوم، تا پولش رو تقسیم میکنن. اگر ندونن چه میکنن؟ ایشون فرمودن ات تسالو، احوت اینه که با هم مصالحه بکنن. تحریر حضرت امام جلد یکم همون به مسائل شرکته. صلی الله علی محمد و آله طاهر، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله.